بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت العبدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در ادلهی که قدما بر حجیت مطلق زن اقامه کردن بود که شیخ طوسی رحمت الله علیه در عدت الاصول جلد 1 صفحه 107 دلیلی را آوردن برای حجیت مطلق زن که مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی و دیگر به اصطلاح علمای اصول در رابطه با استدلالی که در عدت الاصول بر حجیت مطلق زن مطرح کردند اظهار نظر کردند که اجمالاً دیروز بخشی از استدلال رو مطرح کردیم. توجه فرمودید که استدلال یه صغرا و کبرایی بود که در مخالفت کردن مجتهد با زن به حکم وجوبی یا تحریمی مزنه ضرر وجود داره. این شوراست. کبرا هم دفع و ضرر المزنون لازمون واجبون، دفع ضرر مزنون مورد زن قرار گرفته لازم و واجبه، پس بنابراین باید به زن به حکم وجوبی و تحریمی حرمت قائل شد و نباید مخالفت کرد. خب این صغرا و کبراست. فعلا بحثمون در صغرا هست که مخالفت مجتهد با زن به حکم وجوبی یا تحریمی درش مزنه ضرر هست. منظور از این ضرر آیا عقوبت منظوره یا منظور مفسده هست؟ اگر عقوبت منظور باشه، خب ما دو تا قاعده مطرح کردیم که این احتمال عقوبت هیچ ارزشی نداره. یکی قاعده قبح عقاب بلا بیانه، دیگری قاعده وجوب دفع ضرر و دفع عقابه. قاعده قبح عقاب بلا بیان خیلی روشنه، این مختص میکنه عقاب را در اونجایی که یک دلیل معتبر قطعی یا ظن معتبر بیاد حکم را به ما برسونه، اتمام حجت بکنه، اونجا بله استحقاق عقاب وجود داره. ولی اگر در یک حکم ظنی، چه ظن به وجوب چه ظن به حرمت، وقتی که ما دلیل معتبر نداریم، بیان واصل که اتمام حجت کرده باشه نداریم، عقل اینجا میگه عقاب بلا بیان قبیحه. مولای حکیم عقاب بلا بیان نمی کنه. پس بنابراین ولو ما ظن به وجوب یا حرمت داشته باشیم، عقابی در کار نیست، چون ظن حجیتش ثابت نشده. قاعده دوم لزوم دفع ضرر، همون لزوم دفع عقابه، عقاب محتمل. این چنین قاعده‌ای که مطرح است به اصطلاح لازم است عقاب محتمل رو دفع کردن. خب این قاعده اختصاص دارد به اونجایی که عقوبت محرز شده باشه. بله عقوبت اگر محرز شده باشه، چه قطع به عقاب داشته باشیم، چه ظن به عقاب داشته باشیم، چه احتمال عقاب بدیم، اگر عقوبت محرز شده باشه باید ما پرهیز بکنیم، احتیاط کنیم. ولذا سه تا مثال زدیم. یه دفعه ما قطع به عقاب پیدا میکنیم، یه دفعه ظن به عقاب پیدا میکنیم، یه دفعه احتمال عقاب میدیم. در هر سه صورت اگر عقاب محرز شده باشه باید به این حتی احتمال عقاب ما اعتنا کنیم، احتیاط کنیم. مثلا یقین داریم که این لیوان پر از خمره، خب بخوریم، اینجا یقین به عقاب داریم. یکی از این دو لیوان خمره، یکیش بخوریم، ظن به عقاب داریم. 10 تا لیوان هست، یکیش خمره، یکیش یا دوتاشو بخوریم، احتمال عقاب میدیم. ولی در هر سه صورت، سه قطع به عقاب، سه ظن به عقاب، سه احتمال عقاب، در هر سه صورت ما عقاب اینجا محرز شده. شرب خمر محرز شده که عقاب داره. پس بنابراین وقتی شرب خمر محرز شده که عقاب داره، چه ما قطع به عقاب داشته باشیم، چه ظن به عقاب، چه احتمال عقاب، باید ما چیه؟ اجتناب بکنیم. ولی در ما نحن فی ظن به وجوب یا حرمت داریم، ظنی که معتبر نیست. پس بنابراین اینجا عقاب محرز نشده. وقتی عقاب محرز نشده باشه راحت اصل براءت جاری میشه و منتفی میشه مسئله. پس بنابراین ما در اینجا خیلی روشن با این دو قاعده‌ای که بررسی شد عملا این صغرا منتفی میشه، یعنی مخالفت مجتهد با ظن به حکم وجوبی یا تحریمی درش مظنه ضرر هست. گفتیم اگر منظور از ضرر اگر عقاب باشه با این بیان منتفی شد. مرحوم آقای آخوند اینجا یک حرف شگفت‌انگیزی زده که مورد اعتراض و اشکال قرار گرفته و اشکال وارده. مرحوم آقای آخوند فرموده که به اصطلاح در اونجایی که بیان واصل نباشه، یعنی اتمام حجت نشده باشه، با این حال اگر ظن به حکم وجوبی یا تحریمی داشته باشیم، آخون میگه اینجا احتمال میدیم که عقل حکم نکنه، نه به استحقاق عقاب نه به عدم استحقاق. استحقاق عقاب وقتی که عقل حکم به استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب نکرد، احتمال عقاب داده میشه. وقتی احتمال عقاب داده شد، عقل مستقلن به لزوم دفع عقاب، چه قطعی باشه، چه ظنی، چه احتمالی و مشکوک باشه، عقل حکم میکنه. پس بنابراین باید احتیاط بکنیم. یه چنین احتمال مرحوم آیاخون در کفایه صفحه 110 و 111 مطرح کرده و خیلی شگفت‌انگیز این اشتباه بزرگی این مرد بزرگ مرتکب شده. وقتی که بیان واصل نداریم، چه احتمال عقاب، چه ارزشی داره؟ در هر صورت از دو جهت به این بیان مرحوم آقای آخوند اشکال شده. دوباره تکرار میکنم برای بیان مرحوم آقای آخوند رو، چون در کفایه‌ام خیلی مندمج و خیلی اجمالگویی کرده. مرحوم آقای آخوند چنین احتمالی داده، چنین احتمالی داده. احتمالش چیه؟ میگه در جایی که بیان واصل نداشته باشیم، یعنی اتمام حجت نشده باشه، علارغم این که اتمام حجت نشده باشه به ما ظن به حکم وجوبی یا تحریمی پیدا بکنیم، اینجا میگه من احتمال میدم که عقل حکم به استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب صادر نمی کنه، یعنی عقل کنه متوقف میشه. وقتی عقل توقف کرد از حکم به استحقاق عقاب و حکم به عدم استحقاق عقاب توقف کرد، اینجا یکون العقاب محتملا، احتمال عقاب داده میشه، چون ظن به حکم پیدا کردیم احتمال عقاب داده میشه. وقتی احتمال عقاب دادیم، عقل میاد به میدان، یستقل العقل، عقل میاد مستقلن حکم میکنه که آقا دفع عقاب لازمه. حالا چه عقاب قطعی باشه، چه ظنی باشه، چه مشکوک و محتمل باشه، پس بنابراین باید احتیاط بکنه. خب شما با این احتمالی که آقای آخوند گفتید، تمام اون استدلال قبلیت رو ویران کردی. ولی زاد دو تا اشکال اساسی به مرحوم آقای آخوند وارده. اول اشکال است، شما گفتید عقل اینجا توقف میکنه، نه حکم به استحقاق عقاب میکنه، نه حکم به عدم استحقاق عقاب. این حرف نادرستی است. در موضوعی که عقل مدخلیت داره، قلم رو به عقله، عقل توقف نمیکنه. چطور شما میگید عقل توقف میکنه؟ نه استحقاق عقاب، نه استحقاق، نه عدم استحقاق عقاب، از حکم کردن توقف میکنه. نه خیر، وقتی موضوعی که مربوط به عقل در دایره به اصطلاح محدوده عقل باشه، عقل توقف نمیکنه. خب اگر چنانچه در موضوعی که عقل میتونه حکم بکنه حکم نکنه، پس بنابراین ما باید اجازه بدیم که آقا قاعده قبح عقاب بلا بیان هم عقل حکم نمی کنه. تازه فرمودید عملا اون قاعده قبح عقاب بلا بیان را شما دارید باطل می کنید. به اضافه اینکه اصلا اینجا شما چطور احتمال عقاب میدید با اینکه بیان واصل نرسیده؟ وقتی که ما حجت معتبره، چه قطعیش چه ظن معتبرش وجود نداره، ولو ظن به وجوب یا حرمت پیدا بکنیم، احتمال عقاب در کار نیست. چه احتمال عقابی؟ احتمال عقاب اون زمانی است که حالا عقاب قطعی باشه، عقاب ظنی باشه، یا احتمال عقاب باشه، اون زمانی است که بیان اتمام حجت کننده از طرف شارع به ما برسه. وقتی که خودتون اعتراف میکنید بیان واصل نشده و اتمام حجت نشده، چطور شما میگید بله اینجا من اگر ظن به وجوب و حرمت باشه، عقلم که اینجا عملا توقف میکنه حکم نمیکنه، احتمال عقاب مطرح میشه، پس بنابراین ما عقل حکم میکنه که به اصطلاح پرهیز بکنیم؟ اصلا یک تناقض‌گویی آشکاری در بیان مرحوم آقای آخوند وجود داره. یکی این که عرض کردیم در جایی که در حیطه عقل باشه یک مسئله ای، عقل توقف نمی کنه. و اگر شما تجویز بدید که عقل میتونه توقف بکنه، پس بنابراین در قبح عقاب بلا بیان هم یکی میاد میگه عقل حکم صادر نمی کنه. شما چه میخواهید بگید اینجا؟ خراب کردید استدلال قبلیتون رو. و از اون گذشته که خیلی روشنه وقتی که برای ما دلیل واصل نرسیده، اعتراف خود شما هست، دلیل معتبر چه علمن و قطعن یا ظن معتبر نرسیده باشه، احتمال عقاب چرا بدیم ما؟ احتمال عقاب نمیدیم ما. نحن ابناء الدلیل اینما مالا نمیل. ما تابع دلیلیم. دلیل معتبر باشه باید گردن خم بکنیم، گردنمون از مو باریکتر باشه. حالا این دلیل معتبر ذاتی باشه مثل حجیت قطع، یا نه عرضی باشه مثل زنون معتبر، مثل خبر ثقه، خبر عادل. اگر دلیلی بیاد برای ما حکم وجوب یا حکم حرمت رو اثبات بکنه، بله اونجا ما باید تبعیت بکنیم. ولی اگر به یک حکمی دلیل معتبر به دست ما نرسیده، ولو ظن به اون حکم پیدا بکنیم، ظن حجیتش ثابت نشده، این ظن مثل شک میمونه، مثل وهم میمونه، هیچ ارزشی نداره. خب خاطر شریفتون باشه گفتیم که استدلالی که قدما کرده بودن صغرایی داره و کبرایی. صغر بحثمون متمرکز است در بیان مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی در صغرا. مخالفت مجتهد با ظن به حکم وجوبی یا تحریمی مظنه ضرر است. گفتیم منظور از این ضرر یکی از این دو احتماله، یا به معنای عقوبت اخروی است که بحثش تمام شد به حمد الله، اما اگر نه منظور از این ضرر مفاسد باشه، عقوبت اخروی منظور نباشه. خب اگر عقوبت اخروی منظور نباشه، منظور یعنی مصلحت و مفسده و ضررهای دنیوی است. اینجا مرحوم آقای آخوند باز دو تا جواب داده، گفته که باز نه، اگر مجتهد ظن به حکم وجوبی و تحریمی بکنه لازمش ظن به ضرره. خب ضرر منظور از ضرر چیه؟ به اصطلاح مفاسد باشه. ایشون میگه ما دو جور جواب داریم اینجا، که اینجا هم باز احتیاط و اینها لازم نیست. اولین جوابی که مرحوم آقای آخوند داده این است که ظن به تکلیف ملازم با ظن به مصلحت یا مفسده هست. چرا؟ چون مصلحت و مفسده از امور تکوینیه هست و علم و جهل در اونها مدخلیت و تأثیر نداره. درست، یعنی قبول داریم ظن به تکلیف ملازم با ظن به مفسده و مصلحت هست، منتها هر مفسده‌ای دفعش واجب نیست، هر ضرری دفعش واجب نیست. بیان آخوند رو داریم میگیم، ما فعلا روشن بشه بیان آخوند چیه، آیا قبول میکنیم یا نمیکنیم. نه، این بیانیشون هم اشکال داره، بعدن فعلا خود آخوند چی میگه این روشن بشه. ایشون میفرماید که ظن به تکلیف بله ملازم با ظن به مصلحت و مفسده هست، یعنی اگر شما ظن به وجوب یا به حرمت پیدا کردید، ملازم این است که ظن به مصلحت، ظن به مفسده پیدا میکنید، ولذا اگر این وجوب را انجام ندید مصلحت از دستتون میره. ظن به حرمت پیدا کردید، مرتکب شدید، به اصطلاح مفسده دامنگیرتون میشه. ظن به تکلیف وجوبی یا تحریمی ملازم ظن به مصلحت یا مفسده است. چرا؟ برای اینکه مصلحت و مفسده از امور تکوینیه هستند و علم و جهل و شک مکلف در او تأثیر نداره. خیلی خوب، پس حالا که ظن به تکلیف ملازم با ظن به مصلحت و مفسده است، پس بنابراین ما حتما به این عمل بکنیم تا گرفتار فوت مصلحت و به اصطلاح گرفتار مفسده نشیم. ایشون میگه نه، هر مفسده‌ای واجب و دفع نیست. چرا واجب و دفع نیست؟ برای اینکه مصالح و مفاسد شخصی یه دفعش واجبه، اما مصالح و مفاسد نوعیه دفعش واجب نیست. یعنی اونی که عقل حکم به دفعش میکنه میگه واجب دفع ضرر، اون ضرر مزنون شخصیه نه نوعی. پس چه مصلحته، چه مفسده نوعیه، چه مصلحت نوعیه به اصطلاح که به شخص مربوط نیست، عقل حکم به دفعش نمیکنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اگر ما مجتهد ظن به وجوب یا حرمت کرد، قبول داریم این ملازم با ضرره، مفسده و مصلحت هست، اما منظور از این مصلحت و مفسده اگر شخصی باشه دفعش واجب عقلن، شخصی نباشه نوعی باشه، عقل حکم به مصلحت و مفسده نوعیه دفعش واجب نیست از نظر عقل. اینم یکی از اشتباهات بزرگ مرحوم آقای آخونده. این چه عقلی است که فقط مصلحت و مفسده شخصی را واجب و دفع میدونه، مصلحت و مفسده نوعی هر چی بزرگم باشه مهم نیست؟ این چه عقلی هست؟ این یه عقل سودجو و سودپرسته. این چه حرفیه؟ چه فرق میکنه؟ به اضافه اینکه در مصلحت نوعیه و مفسده نوعیه، مصلحت و مفسده شخصی هم وجود داره، هر دو ملاک وجود داره. مثلا در شرب خمر مفسده وجود داره، یا در فلان عمل مصلحت وجود داره، در اونی که احتمال حرمت میدیم مفسده وجود داره، وجوب میدیم مصلحت وجود داره. این مصلحت و مفسده نوعیه باشه، شما میگید دفعش واجب نیست، شخصیه باشه واجب. این به چه ملاک، این چه عقلی است، به چه مدرکی شما چنین حرفی میزنید؟ در حالی که در عقل مادی، بله، عقل انسانهای مادی و دنیا پرست میگه خب به من چه مربوط و مصلحت نوعی مفسد نوعی چیه؟ مصلحت مفسد شخصی هم باشه، عقل میگه مواظب باش که گیر نیفتی، دچار مفسد شخصی نشی، مصلحت شخصی را از دست ندی. بله عقل مادی اینو میگه، اما عقل الهی که العقل ما عبد به الرحمن وقت و سبب الجنان، این همه مردم رو که اسنان المشت میدونه، مثل دندانه های به اصطلاح شونه میدونه، همه را یکی میدونه. مصلحت نوعی را با مصلحت شخصی در هم میآموزه عقل الهی، این چنینه. پس بنابراین این حرف مرحوم آقای آخوندم حرف درستی نیست. بالاخره مرحوم آقای آخوند جوابش رو دادیم، نباید به جواب متعرض می شدیم که اول دلیل ایشون رو. پس اولین دلیل ایشون این شد که ظن به تکلیف ملازم با ظن به مصلحت و مفسده است، چون مصلحت و مفسده از امور تکوینیه است، علم و جهل مکلف در او تأثیر نداره، منتها هر مفسده ای واجب و دفع نیست، فقط مفسده شخصی واجب و دفعه، نوعی باشه واجب و دفع نیست. نتیجه میگیریم بس اگر مجتهد ظن به حکم وجوبی یا حکم تحریمی پیدا کرد، مظنه ملازم مظنه ضرر هست، منتها واجب و به اصطلاح اگر مظنه نوعی و مصلحت نوعی، مفسده نوعی باشه، عقل حکم به دفعش نمی کنه. مصلحت و مفسده شخصی را عقل حکم به دفعش می کنه. پس بنابراین عملا اینجا عقل حکم نداره، چون مصلحت نوعی و مصلحت مفسده نوعی مطرحه، مصلحت شخصی را کار نداره اینجا. این بیان اول مرحوم آقای آخوند. دومین دلیلی که مرحوم آقای آخوند گفته برای به اصطلاح رد این شورا، گفته که احکام تابع مصالح و مفاسد در مأمورون به و منهی عنه نیست. عجیب بازین. ایشون میفرماید که مصالح و مفاسد در واجب و حرام نیست، بلکه در خود حکم کردن مصلحت و مفسده وجود داره. خود اون متعلق وجوب که واجبه، متعلق حرمت که حرامه، اونا مصلحت و مفسده ندارن. اینم باز اشتباه دوم بزرگ مرحوم آقای آخونده. پس بنابراین صغرا که ظن به ضرر شخصی به اصطلاح باشه، منتفیش در اینجا، چون مجتهدی که حکم چیز ظن به وجوب یا تحریم پیدا میکنه، ملازم با ضرره، ضرر شخصی در کار نیست، ضرر نوعیه، ضرر نوعی هم عقل حکم به دفعش نمیکنه. این بیانش که مرحوم آقای آخوند داره. خدمت شما عرض کنم جواب داده میشه که نه، شما دو سه تا اشکال اساسی در بیان مرحوم آقای آخوند است. اولا اینکه ایشون فرمود احکام تابع مصالح و مفاسد نوعیه است و شخصیه نیست. ایشون این چنین گفت. این حرف درستی نیست، برای اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد است. مصالح و مفاسد هم نوعی هم شخصیه. این یک اشکالی است که مرحوم آقای آخوند اینجا مرتکب این اشکال و این اشتباه شده. دومین اشکالی که به مرحوم آقای آخوند وارد این است که ایشون فرمود که احکام تابع مصالح و مفاسد است که در خود انشاء حکم است، در متعلق مصلحت و مفسده وجود نداره. اینم باز اشتباه دیگری است. بابا خود واجب مصلحت داره، خود حرام مفسده داره. بله فقط در یک اموری که عوامری که عوامر امتحانیه باشه، مثل اینکه خداوند تبارک و تعالی امر میفرماید به حضرت ابراهیم که فرزندت رو ببر ذبح بکن. بله این یک امر امتحانیه، در خود این انشاء مصلحت وجود داره، در خود این حکم مصلحت وجود داره، نه در متعلقش که ذبح شدن اسماعیل باشه، نه اون مصلحت نداره. این چنینه در اوامر امتحانیه، این طوریه. اما در سایر اوامر و نواهی که شارع صادر فرموده، این هم در خود انشاء مصلحت هست، هم در چی؟ به اصطلاح خود مأمورون به منهیان هم مصلحت داره. اشکال سوم که تقریبا در اول بحثم متعرض شدیم، فرق گذاشتن ایشون بین ضرر شخصی مظنون و محتمل و ضرر نوعی که ایشون گفت در ضرر شخصی عقل حکم به وجوب دفع میکنه، ولی در ضرر نوعی و مصلحت و مفسده نوعی عقل چنین حکمی نمیکنه. خیلی عجیب هست این بیان مرحوم آقای آخوند. بله عقل مادی و ماده‌گرایی که فقط روی محوریت مصلحت و مفسده شخصی زندگی میکنن، این حرف درسته. اما در عقل الهی که همه مردم را یکدیگر را دوست دارن، مصلحت یکدیگر را مصلحت یکدیگر میدونن، مصلحت من مصلحت شما هست، مصلحت شما مصلحت من هست، مصلحت همه به هم گره خورده، اینجا خدمت شما عرض کنم فرقی نمی کنه. پس بنابراین اگر عقل حکم به وجوب ضرر شخصی در صورت ظن به ضرر یا احتمال ضرر می کنه، اگر عقل چنین حکم می کنه در رابطه با دفع ضرر شخصی، در دفع ضرر نوعی هم کذالک چنین حکمی خواهد کرد. پس بنابراین این جوابی که مرحوم آقای آخوند داد، اگر منظور از این ضرری که مطرح شد عقوبت نباشه، مفسده و مصلحت باشه، این جوابهایی که مرحوم آقای آخوند داد هیچ کدوم جواب درستی نیستن. جواب درست یکی از این دو جوابی است که داریم عرض می کنیم. یا باید ما بگیم که اگر ما ظن به وجوب یا حرمت پیدا کردیم، ملازم با ضرر یعنی مصلحت و مفسده باشه، اگر این ضرر ضرر خطیری باشه، خیلی مهم باشه، عقل حکم میکنه بله احتیاط بکنید، حتی اگر بیان واصلم نرسیده. مثل این که مثلا کسی میاد، شما میدونید آدم راستگوی هم نیست، دروغ میگه، راست میگه، این چنین خبرش مورد ثقه نیست، بیاد میگه آقا این پارچه که پر از آبه سم توش هست، اینجا عقل میگه که پس بنابراین اگر سم توش باشه خوردن همان و مردن همان. اینجا عقل احتمال ضرر که میده، چون احتمال خطر و ضرر خیلی خطیره و خیلی مهمه، علارغم این که این خبر حجیت هم نداشته باشه، عقل میگه شما احتیاط بکن، عقل میگه احتیاط بکن. قاطبتن همه اقلا این چنین جاها به لزوم به اصطلاح احتیاط حکم می کنند. بنابراین اینجا فرق بین ضرر شخصی و نوعی وجود نداره. اگر چنانچه این ضرر ضرر مهمی باشه، حتی احتمال ضعیف هم باشه، لازم میدونه عقل احتیاط کردن. اما اگر نه، ضرر ضرر مهمی نباشه، یه چیز مهمی نیست، مثلا شما یه معامله‌ای دارید میکنید، یه آدم میلیاردری هستید، یه معامله‌ای میکنید، یه آدمی حالا راست میگه دروغ میگه، میاد به شما میگه شما در این معامله خدمت شما ضرر خواهید کرد، ولی برات مهم نیست. یه آدم میلیاردری هستی، در این معامله مثلا 50 میلیون هم ضرر بکنی، سرنوشت ساز نیست برات. میگه خیلی خوب، بالاخره با یه مسلمانی دارم معامله میکنم، منم ضرر کردم، اون به منفعت برسه. اینجا ولو اینکه 90% احتمال میدی این خبر، این آدم که ولو موثق نیست احتمالا درست باشه، اما چون محتملش خیلی برات مهم نیست، برات خیلی مهم نیست، احتیاط نمی کنه. اما یه دفعه این است که نه، یه کسی میاد میگه این غذا مسمومه، این لباسی که به شما فروختن میخوای بپوشی از نظر چیز شیمیایی داره که پوشیدن همان احتمالا گرفتاری سرطان شدن همان. اینجا بله، به خبر ضعیف و به احتمال ضعیف هم آدم باید احتیاطا عمل بکنه. بله، اینجا ظن به ضرر، احتمال ضرر، شک در ضرر، همه این آدم رو ملزم میکنه. عقلی که عقل و عقلا اینجا میگن احتیاط بکن، یا باید یا این چنین جواب میدیم. جواب دیگری مرحوم شیخ اعظم در رسائل داده که ما میبینیم که شارع مقدس در شبهات حکمیه حکم به براءت فرمود صادر کرده. مثلا میگه نمیدونه این حرام است یا حرام نیست، ولو 50-60% 70% احتمال حرمت میدیم، ولی دلیل معتبر نیست، ولو ظن به حرمت داری، ولی ظن نیست که معتبر نیست. اینجا شارع میگه رفعما لا یعلمون، تا علم به حرمت پیدا نکردی، در واقع حرامم باشه، من اصل براءت رو برات زل کردم، براءت شرعی، عقلم که براءت عقلی رو صادر میکنه. مرحوم شیخ اعظم میفرماید از این حکم به براءتی که شارع صادر میکنه، ما کشف میکنیم که هر جا که این چنینه، حجت بر ما تمام نشده، اصل براءت را تجویز میفرماید شارع، از این میفهمیم که ما ولو این در واقع حرامم باشه، شارع برای ما اصل براءت را که جاری میکنه، میخواد به اصطلاح اون شریعت سهله و سمحه را برای ما به اصطلاح تثبیت بکنه. میخواد بگه که ولو این براءت جاری کردن ها احیانا گاهی خلاف واقع هم باشه، یه مصلحت هایی در ذنبش هست. هر دو فرمودید یه مصلحت هایی در ذنبش هست، پس از این اجرای براءتی که شارع تجویز فرموده، ما به اصطلاح کشف میکنه برای ما که اگر ضرر ظنی هم باشه تدارک میشه، جبران میشه. این خلاصه بیانی بود که پس بنابراین اگر ظن به ضررم پیدا کردیم، اگر حجیتش ثابت نشده، اصل براءت رو جاری میکنیم، هیچ مشکلی نداره، حجیت زن منتفی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.